أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. این که روی تخت نوشته شده درسته؟ یعنی آن سر نظر از این که موافق با متن نیست غلطه؟ یعنی غلط نحوی داره، غلط دستور زبانی داره. غلطش چیه اینجا؟ نه، املایی غلط نداره، اما غلط دستور زبانی داره. خب این که واو نظم، خب واو عطفه، حتی بر چیست این و نظم؟ اگر بر الله، این معنیش میشه که از خدا پرهیز کنه و از نظم امر هم پرهیز کنه. از دو چیز پرهیز، یکی از خدا، یکی از نظم امر. یا اون چیزیست که علمان و عوضه علمی غالبا بهش پایبند هم هستن.
اتقوا
الله نظم امركم. تعبو فريز
نظم ما در
بی نظیر، بله که تریه دیگه یه باره به امیر المومن نسبت داد اوسیکم به تقوى الله و نظم امرکم، که یعنی نظم امر مورد سفارش قرار گرفته. اگر اینطوری بخونیم معنیش این است که مردم از خدا فریض کنید، از نظم امر فریض کنید، این خلاف مقصوده. اینجا معلوم میشه که رعایت مسائل دستور زبانی لازمه، گاهی با عدم رعایت معنا قلب میشه، یعنی عکس مقصود افاده میشه.
این معنی فرقه
بله؟ حالا برای اتقو هر چی بشه، اتقو مواضع الفتنه و اتقو فتنتن، جدا بشید دیگه. در معنی تقوا قطعا ابتعاد نهفته است. وقتی گفتش اتقو نظم امرکم، یعنی بله خیلی خوب، ولی معنی تحت لفظیش پرهیز کردن همون ابتعاد، دوری جستنه. منتها دوری جستن از خدا منظور نیست، منظور یعنی اتقو معصیت خدا را. خلاص صلاح. آیاتی که مورد بحث ماست در امروز آیه 36 تا 40 از سوره احزاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان المؤمنین و ما کان المؤمنین و لا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله فتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا کان امر الله مفعولا. معانی تحت لفظی که واضحه، فما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. یه چند نکته لفظی رو اینجا اشاره میکنیم که مرحوم علامه هم به حق اشاره کردند. یک این که این قضاء در اینجا به معنی قضاء تشریعی است، نه قضاء تکوینی. قضا معنی حکمه، به معنی دستوره، منتها دستوری که فصل و قطع یک خلافی در اون باشه. این حکمی که اینجا آمده یا این قضایی که اینجا آمده است، قضای تشریعی است. ولذا عطف رسول هم بر اون شده. اگر خدا و رسول به چیزی حکم کردن، یعنی امر کردن، دستور، مقصود اون حکمی که خدای متعال در تکوین دارد نیست. این مرد ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. این نکته است که به هم مرحوم علامه بهش اشاره کردن، نکته جالبی است. اون این که چرا در جمله ان يكون لهم الخيره من امرهم گفته نشد ان يكون لهم الخيره فيه، یعنی چرا با کلمه ضمیر اشاره به امر نشد؟ اول فرمود اذا قضى الله ورسوله امرا، قاعدش این بود که گفته شد اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره فيه، یعنی ما كان برای هیچ مؤمنی یا مؤمنه ای در اونجایی که خدا و رسول قضا کنند در رابطه با امری، امری را قضا کنند، حکمی صادر کنند، اختیار از آن و آنها در آن نیست. قاعدتا باید اینجوری گفته بشه، اما اینجوری گفته نشد. گفته شده است اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. کلمه امرهم تصریح شد به آن، یعنی به جای ضمیر ظاهر آمد. اینجا نکته این است، نکته تأکید بر همون چیزی است که در اول سوره احزاب آمد که الرسول اولا بالمؤمنین، النبی رشید اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم، که اولای بالمؤمنین از انفسشون، یعنی اختیاراتی که خود مؤمنین درباره خودشون دارند، این اختیارات را رسول اکرم در اون اختیارات اولای از اونهاست. اگر تصمیمی رسول اکرم درباره اونها گرفت در رابطه با اختیارات شخصی خودشون، اراده هایی که در رابطه با خودشون دارن، امری که امر خودشون هست، امری که امر خودشون هست، شؤون خودشون، هر شأنی از شؤونشون رو اگر رسول تصمیم گرفت، اونها در برابر رسول خدا از خود اختیاری ندارند. پس تصریح به امرهم که شده برای ایعاز و اشاره به این مطلب است که اون چی که امر خود اونها هم باشد، رسول اکرم اگر تصمیمی درباره اون گرفت، اونها خیره ای درباره امر خود در برابر تصمیم رسول و خدا و رسول نداره. پس نکته تأکید بر اولویت خدا و رسول است از خود مؤمنین بر امر خودشون. اما یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. ولذا این قضا این رو که ما اضافه میکنیم که این قضا اینجا البته ایشون هم الله هم اشاره‌ای دارد در فرمایش خودشون که این قضا اینجا قضا حکومتی است، نه قضا حتی قضا مربوط به احکام اولیه الهی نیست، چون می‌فرماید که اون امری که امر خودشون هست، اون امری که خدای متعال در قوانین اولیه‌اش به خودشون واگذار کرده و درباره‌اش تصمیم نگرفته، در اون هم اونها در برابر تصمیم خدا و رسول اختیاری ندارن. اگر المیزان با شما هست در هم در صفحه المیزان من شما چاپ شما فرق نه با چاپی که بنده دارم در عبارت مرحوم آقای علامه اینجا اشاره به این نکته هست. بله همون اول کلمه بیان در پاراگراف بعد دوم قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكفير. إن أولا فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد، إن يك إن هم القضاء تشريعي أوليست. بعد میفهمد او تصرفه فی شأن من شأنهم به واسطه رسول من خود. این همون قضای ولایتی است، یعنی احکام حکومتی است. و قضاء رسوله هو الثانی من القسمین، هو الثانی من القسمین از قضاء تشریعی تازه، که خود قضاء تشریعی هم ثانی از قسمین از قضاء از که اولی تکوینی باشد. والثاني من القسمين ما هو التصرف في شأن من شؤون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له، بمثل قوله النبي أولى بالمؤمنين، كين آيهم أبل سوري أهزاب. كما ابتدائي مباحث أسكابين كسوري أهزاب بنظر من أسل سوري إسك محور أصلي معاني لبن سورة همون بحث ولاية أصل ولايتي كي رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم بر مردم میشه. این از این آیه اول. در آیه بعد و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله. مقصود این از الذی انعم الله علیه معلوم همه گفتن زید بن حارثه است، که زید بن حارثه ولد نبی اکرم به تبنی بود، یعنی به وسیله پسرخوندگی رسول اکرم، به وسیله پسرخوندگی پسر حضرت شمرده می شد. لذاست که انعم الله علیه گفته شد. خب میشه گفت انعم الله علیه، این که به دلیل همه این نعمت هایی است که خدای متعال بر همگان ارزانی داشته، من جمله خب زیدم الذی انعم الله علیه است. و می شود گفت اشاره به نعمت خاصی است که خدای متعال مشمول زید را مشمول اون نعمت خاصی قرار داد، و اون نعمت خاصی که خدای متعال زید را مشمول اون نعمت خاصی قرار داد همین ولایت رسول به تبنی نسبت به زید بود. به هر حال رسول اکرم یه ولایت خاصی نسبت به زید، که اون ولایت خاصه رو ولایت به تبنی نسبت این ولایت، گرچه ولایتی نبوده است که از سوی خدا امضا شود، ولی عملا در خارج نعمتی است که خدای متعال نصیب زید کرد، که زید به تبنی تحت کفالت رسول اکرم قرار گرفت. و انعمت علیه، این نعمتی که رسول خدا خاص است، نعمت رسول خدا بر زید، نعمت هم سرپرستی و هم نعمت آزاد کردن، و همچنین نعمت سوم نعمت تزویج. در رابطه با زید ابتدا از سوی خدا دستور آمد که رسول اکرم زینب بنت جحش را که دختر عمه رسول اکرم بود، شریف زاده قریش بود، زینب شخصیت محترمی در قریش داشت، به حال شریف زاده بود، از شریف زادگان قریش بود، از لحاظ طبقه بندی اجتماعی در بالاترین طبقه اجتماعی، در بالاترین طبقه بندی اجتماعی قرار می‌گیرد. اول خدای متعال دستور داد رسول اکرم رو که زینب رو به همسری زید درآورد، زیدی که برده بوده است و فرزند خونده رسول اکرم بوده است و از لحاظ طبقه بندی اجتماعی تو اون عرف و اون اجتماع در پایین ترین طبقه بندی اجتماعی قرار می گرفت. این اولین دستور است خدا صادر کرد، و لذا رسول اکرم خود به خواستگاری زینب رفت برای زید، و زینب رو به همسری زید در آورد، به دستور بود. خب این هم یه نعمتی است که خدای متعال بر زید ارزانی داشت از طریق اینکه رسول اکرم رو موظف کرد خدای متعال که زینبی که شریفزاده قریش بود به همسری او در آورد. بعد دوباره دستور رسید مدتی که زید با زینب زندگی کرد و همبستر شد با زینب، دستور رسید این دفعه که زینب باید از زید جدا شود. دستور به این معنا که دستور رسید که زینب را بعد از جدا شدن از زید باید تو به همسری درآوری، این دستور خدایی بود. دستور رسید که زینب به همسری رسول خدا درآید بعد از جدا شدن از زید. زید آمد رسول اکرم، خب این دستور رسول خدا داشت. زید که آمد به رسول اکرم عرضه داشت که من میخوام زینب رو طلاق بدم. علت طلاقش هم این بود که زینب خودش رو شریف زاده قریش میدانست، با زید آبشون که یک جو نمیرن و همیشه به زید خلاصه فخر میفروخت که من شریف زاده هستم و تو وزیع زاده هستی و بله شریف زاده هستم. و این معنا منشأ نگرانی زید و کدورت خاطر او میشد. ولذا زید آمد از رسول خدا تقاضا کرد که زینب رو طلاق بده. رسول اکرم به زید فرمودند سعی کن با او بسازیم. و این خب طبق دستور اولیه ایست که خدای متعال در رابطه با هر پیوند ازدواجی دستور اولیه این است که این پیوند ازدواج به هم نخورد، حتی المقدور باید این پیوند ازدواج رو نگر داشت. ابغض الحلال الالله الطلاق، طلاق حلال مبغوضی است. طبق این قاعده نخستین رسول اکرم عمل فرمود. با اون که رسول اکرم میدانست که این طلاق صورت خواهد گرفت و موظف هم شده بود از سوی خدای متعال به تزویج زینب برای خود، اصل این که چرا دستور از سوی خدا صادر شد، این دستور مجموعه دستوراتی است همونطوری که عرض شد. یعنی ابتدا دستور خداست به تزویج زینب به زید، بعد پذیرش طلاق زید زینب را، و بعد دستور به تزویج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زینب. مجموعه دستورات. راز مجموعه این دستورات تربیت جامعه اسلامی اون روز بر ولایت الهی است، یعنی بر نفوذ امر خدا و برتری امر خدا بر چی؟ بر تشریعات اجتماعی. هر جامعه‌ای پیش خود برای نظم امور اجتماع مقرراتی رو مردم قرار میگذارن دیگه، برحال برای نظم امور. نظم یک جامعه الهی و ولایی باید نظمش از خدا برگرفته بشه. خب یه جامعه ای رو که بر یک سری اعراف اجتماعی عادت کرده و خو گرفته، اگر بخواهن این جامعه رو تربیت کنن که امر خدا دستور خدا فوق هر اعتبار اجتماعی دیگر است و قراردادهای اجتماعی نباید در برابر دستور خدا قرار بگیرند و دستور خدا باید فوق قراردادهای اجتماعی باشه، حاکم بر قراردادهای اجتماعی باشه. این را اگر بخواد جامعه رو بر این معنا تربیت کنند، راهش اینه. این یک شیوه ای بوده از سوی خدای متعال برای تربیت جامعه اسلامی بر پذیرش قضای الهی، یعنی حکم خدا، اونم حکم همونطوری که از حکم بلایی رسول اکرم، یعنی رسول اکرم رو شما باید به عنوان صاحب اختیار تنظیم کننده روابط اجتماعیتون در اون مسائلی که مربوطه به خودتون هست بپذیرید. بنابراین اعراف اجتماعی شما، خواسته های اجتماعی شمایی که بر مبنای اعراف اجتماعیتون شکل گرفته، نباید در برابر دستور رسول خدا بیسته. رسول خدا چنین دستوری یافت، این دستور به اجرا در آمد برای اون که عملا در جامعه اسلامی ولایت رسول اکرم و دستور مدیریتی او ملاک تنظیم روابط اجتماعی باشه، اون رو به عنوان مدیر جامعه عملا بپذیره، مدیر شؤون یک جامعه، مدیر در اختیاراتی که خود مردم در مسائل مربوطه به زندگی خودشون دارن. باید مدیریت در اصل از آن رسول خدا و مدیریت رسول خدا باید فوق اختیارات مدیریتی خودشون در شؤون خودشون باشه. خب باید یک کاری که مربوطه به شؤون زندگی شخصیه اجتماعی اون روزگار وجود داره، روابط شخصی، شخصی ترین روابط، روابط همسری است. این رابطه همسری که یک رابطه بسیار شخصی است و بر مبنای اعراف و تقالید هر جامعه‌ای برای اختیارات زندگی همسری شکل میگیره، این آورد خدای متعال در این جریان قرار داد تا بدین وسیله حاکمیت مدیریت رسول اکرم بر جامعه و بر اعراف اجتماعی در اون جامعه شکل بگیره و اون جامعه تربیت بشود به پذیریت، به پذیرش مدیریت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و لذا چنین شد، اولین کاری که خدا دستور داد که بر خلاف اعراف اجتماعی بود، تزویج بنت جحش بود، زینب بنت جحش، به کی؟ به زید، برده آزاد شده، فرزند خونده رسول اکرم. این اولین کار. دومین دستور تطلیق زید بود که خود زید هم میخواست طلاق بده و خدای متعال اجازه این طلاق رو به زید داد. و دستور سومی که بعد از این که طلاق داد زید زینب را، رسول اکرم با زینب ازدواج کند، تا این عرف اجتماعی هم عرف تبنی لغو بشه، یعنی اونها فرزند خونده رو همه احکام فرزند برش بار میکردن، کسی که فرزند باشه همسرش رو بر پدر خونده او حرام میدونستن تو اون عرف اجتماعی، این باید اینو شکسته بشه. این یک عرف. عرف دیگری که باید شکسته میشد این بود که کسی که همسر یک برده است و یک برده آزاد شده، این باید بیاد به همسری عالی ترین انسان در طبقه بندی اجتماعی و جامعه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه. یک همسری خانم هم میتونه همسر یک برده باشد که از نظر اجتماعی در پایین ترین جایگاه قرار داره، همون هم میتونه همسر عالی ترین مقام اجتماعی اون جامعه باشه، تا این عرف طبقه بندی اجتماعی به هم بخورد و یکسانی اجتماعی در عرف اون جامعه جا بیفته. این نکته اصلی تربیتی این جریان. نه دیگه، وقتی که رسول اکرم این کار رو میکرد، وقتی کار رو هر جا افتادی در جامعه اون روز، لذا پیامده منفی نداشت، اولا عملا حق نداشت، این جامعه اون روز کاملا این رو پذیرفت.
چه
جایی هم نیست
که
این کسی برده اومده
مشنده، برده خودم میدازه شد جمعه
بله میتونست حکم حکومتی از لحاظ حکم حکومتی از لحاظ قابلیت اجرا با حکم اولی تفاوتی نه نه
هیچ کس نداره در دستور بیان و سرچی کنه. این هیچ کسی هم نداره در سرچی کردی این جهنم باقیش میسیدی
هم همین جهنم وقتی جهنمی میشه
نه هیچ کس هم نداره هیچ کس هم نداره سرچی کنه. اگه سرچی هم کرد من همین دنیا من حالا بگیش بیان بر بیان بر اینجا بزور حق شده.
بله میتونه بله میتونه بله همینطوره بله میتونه بله منتها زور حالا این بحث دیگری است که در کجا اعمال زور بشود. حق اعمال زور دارد منتها این که سیاست مدیریتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه اقتضا کند این حرف دیگری است. این که کجا اعمال زور کند بله ممکن اعمال زور نکند رسول اکرم عملا در این گونه موارد الا در یک مورد استثنایی خاص، اما حق اعمال زور رو خواهد داشت وقتی گفته شد ما کانه، یعنی این حق برای رسول اکرم وجود داره. یعنی
اینجا زینب این حق رو
نداشت که مثلا سرپیچی کنه، حق نداشت و رسول اکرم میتوانست او رو الزام کنه اگر او میخواست سرپیچی کنه. صد
بباشه
این مسئله یه خون کفتونه هم احسنتم. ولی کفویت در اسلام کفویت در ایمان فقط. این حرفایی هم که حالا بعضی از این من دارم متاسفانه غصب در روانشناس میانه در رادیو تلویزیون و این روانشناس ها نه روانشناس هست نه دینشناس، یعنی هیچ کسی رو بلد نیستن، نه روان رو بشنستن نه دین رو، قاطی میکنن خیلی از مسائل رو با هم دیگه. باید جامعه رو تربیت کرد بر این که این اعتبارات اجتماعی درش رعایت نشه. اون اعتباری رعایت بشه که اعتبار شرعی است. شارع آمده، این کار شارعه، این هنر شارعه، این از اون چیزی که ما میخواییم و باید اجرا بشه. ما یه جامعه رو در وقتی میگیم جامعه دینی که همین ولایت الهی در اون جامعه ملاک روابط بشه، ملاک نظم روابط بشه. کفویت در جامعه اسلامی تعریف شده، المؤمنو المؤمن کف المؤمنه یا المؤمنه تو کف المؤمن در روایت آمده و تصریح و تأکید بر این شد. معنیش این است که ملاک کفویت تنها ملاک کفویت ایمان، چیزی دیگری از ایمان ملاک کفویت نیست. هر مؤمنی کف مؤمن است. در رسول اکرم استعار به این معنی داشت. اون قضیه جویبر و اون الذلفا دختر اون ارسال دختر زیباروی اون شیخ عرب که از بزرگان عرب اون دوران بود، از بزرگان عرب بود، دختری داشت زیباروی و یه روز شخصی به نام جویبر که انسان بسیار فقیره، حتی در روایت داریم که از لحاظ شکل و شمائل هم زشت بود، دمیم بود، در روایت اینطوری آمده است که زشت بود، شکل اون زشت بود. این از رسول اکرم خواست که زنی رسول اکرم برای او فراهم کنه. رسول اکرم گفت بیاید خونه اون شخص، اسمش یادم نیست، خلاصه پدر الذلفا، و حضرت رفت و خواستگاری کرد. وقتی رفت خواستگاری کرد، ابتدا پدر میخواست امتناع کنه از پذیرش، دختر شنید گفت نه رسول اکرم به خواستگاری آمده، دختر با ایمان. و وقتی پدر دید که دختر تسلیم امر رسول خداست، پدر هم راضی شد و خدا رسول اکرم این دختر رو به عقد این جویبر در آورد. خب این اصرار رسول اکرم بر یک همچه سنت و شیوه ای معلوم میشد که اصرار بر این بودی که کفویت ملاکش ایمان بشه و این ملاکیت ایمان برای کفیت تو جامعه باید جا بیفته. یعنی ما باید ترویج کنیم به تن جامعه برای این معیارها تربیت بشه و این هم یکی از همون شیوه ها.
الان مثلا تو این جامعه اگه این اتفاق بیفته ایمان ها که وجودی قبیل که همه طلاق بشه، یعنی از سلطان نمید همون مسئله خودش که میگه در زیر شرق
حالا بگه چه چه نه کار خوب رو باید انجام داد، بعد باید جلوه طلاق رو گرفت. یعنی ما باید اینو ترویج کنیم که زوج اگر مؤمن بود بپذیرند که این زوج رو همسر زنی قرار بدن که اون زن رو از نظر اجتماعی بار این پذیرش اجتماعی باید پیش بیاد. این خودش یک شرط فرهنگسازی است. حالا اینکه بعد اینها بسازن نسازن، سازگاری داشته باشن نسازگاری داشته باشن، این مطلب دیگری است. مطلب دیگری که ما امروز در جامعه با اون شدیدن درگیر هستیم و مشکل اجتماعی ماست، نه مشکل طلاقه، اون چه مشکل اجتماعی ما زشت شدن ازدواج مجدده. یعنی یک خانمی اگر یه بار ازدواج کرد این دیگه کسی باش ازدواج نمی کن. یا اگر یک آقایی مثلا فرض کنید که زنی رو داشت و زنشو طلاق داد یا زنش فوت کرد، این رو مثل که آدم از بیکار افتاده است، یکی شوش کمتر زن میدازه. این عرف هستی کار رو مشکل کرد. تو عرف رسول الله، تو عرف همون جامعه رسول الله، یک خانم حال بیشوهر میشد شوهر پیدا میکرد، کسی زنی بیدون شوهر نیم وقتاً مسئله. حالا نمیخوام روی مسئله تعدد زوجات اصرار کنیم، اما خب تعدد زوجات خب یه راه حل اجتماعی است. از دید حل راه حل اجتماعی باید این رو نگاه کرد، نه از دید این که حالا خانمی خوب نمیپذیره خب، یا برای بعضی از خانم ها مشکل هست، اما یه راه حل اجتماعیه. اسماء بنت امیس زوجه جعفر بن ابی طالب، تا جعفر فوت کرد ابوبکر گرفتش. هر ساعت که تا ابوبکر فوت کرد امیرالمومنین با اون ازدواج. لذا بعد از بچه های هر ساعت جعفر بن ابی طالب هست. از ابوبکر محمد بن ابی بکر زن شریفه ای بوده، خیلی هم با برکت بوده. این خون محمد بن ابی بکر زن مادرش همون اسماءه، یعنی تنها بچه ای که از ابوبکر خدا بهش داد همین محمد بود، که محمد هم شد در حقیقت فرزند امیرالمومنین به نحوی از فرزندی که درباره اون حضرت فرمود که محمد ابنی من صلب. خلاص ما بیام این بوده در جامعه
محمد
نبی عکسی تصویر بزرگ شد. بله تو دامن حضرت امیر بزرگ شد و با امام حسن امام حسین بزرگ شد، تو همون خانه بزرگ شد. بله
محمد
کوچیلو
بوده که
ابوبکر در درنگ خواست. بله حالا شما چرا ناراحتی؟
اعتبارات اجتماعی هم حاکم بوده زمان پیامبر که زینب از زید در حال نمیتونن اینا با هم زندگی کنن مجرد به طلاق بشه. الان هم نه
باشه،
فاصله طبقاتی دیگه.
خب این از بین برد، نباید راهش کرد این حالت رو، که نباید تسلیم به این حالت شد که چون چنین است پس بنابراین هست دیگه، باید ما تسلیم بشیم. خب
هم زمان به طلاق بشه بازه.
خب بشه برحال. این که ما بتوانیم به تدریج این حالت رو از بین ببریم، این نفعش بیش از این است که بیش از آسیبی است که از یک طلاق یا دو طلاق به وجود میاد. طلاق، ما طلاق رو تبدیل کردیم به یک آسیب اجتماعی. طلاق بده، اما طلاق تو جامعه امروز ما بدتر از بد شده. چرا؟ چون زن مطلقه دیگه فرصت ازدواج او بسیار محدود میشه.
طلاق باز هم آسیب نیست؟
نه فی نب... آسیب هست، منتها اون آسیبی که امروز در افزایش طلاق به وجود آمده، این یک آسیب ویژه است که مخصوص شرایط دیگر اجتماعی ماست. فی نفسه آسیبه، اما الان آسیب مضاعفی شده. یعنی زن مطلقه تو جامعه ما شده یک پدیده که خودش شده یک مشکل در جامعه ما، منشأ فساد شده، منشأ نمیدونم هر چه مشکلات اجتماعی خاص خودش شده.
خود فرزندان
تبدیل به
خود فرزندان که فقط ما رو خانواده طلاق باشه، من خیلی از این حتی که اونایی که بچه های شهید هستن اون مهر پدری رو نمیچشد دارن گاهن آماله نمیگیم گاهن از کشار هستن شما از آماله پدری رو چه برسه بگیم که فرزند طلاق باشه. الان بداریم مثلا اینه که جرایمی که از فرزندان طلاق خاصه کرده میشه،
من ممکن نیستیم، نمیخوام بگیم که طلاق یه پدیده مبارکی است که باید این رو هر ساعت پذیرفت یا گسترش داد. میخوام عرض کنیم که این پدیده رو باید آسیب آفرینیش و آسیب زاییش رو باید تا حد ممکن پایین بیاریم. به این کار رو میشه گرد،
باید
مدیریت کرد به قول ایشون. نه باید این آسیب اجتماع مدیریت کرد.
طلاق گرفتن و آدم ناسازگار میدونن تو زندگی، کسی که نمیره سراغ اینا بگه خب اینا سازش ندارن، چه مرد چه زن. این خاطره هم از خیلی از میگه هم به ازدواج رو اینا نمیده، میگه خب اگر به ساز بود
یعنی این که این معنای که به ساز نیست، دلیلش اینه که دلیلش این است که این سازگاری یک تعریف خاصی تو جامعه ما داره که این سازگاری رو باید این مقدار تعریفش رو عوض درست کنه. واقعا سازگاری اینجا الان جامعه ما اقتصادی در همه چی با هم دیگه موافق باشه، هر چی این گفت قبول کنه، هر چی گفت قبول کنه، این نیست معنی سازگاری. حالا بارزون سازگار نباشه، نظرشون مخالف باشه، اما اینکه زندگی نکنن با هم دیگه چرا؟ یعنی چرا نباید ما توی یک جامعه ای که در اون زندگی میکنیم چرا نباید بپذیریم که میتونن یک خانواده شکل بگیره که این خانواده که شکل میگیره در عین اینکه استحکام داره، اختلاف نظر هم بین زن و شوهر وجود داره، ولی میپذیرن این اختلاف رو. یعنی به این معنی که با اینکه زن میبیند شوهرش موافق نظر اون نیست، رفتارش رفتار اون نیست، اما میپذیرد با او زندگی کنه. ما این رو میگم، این رو باید فرهنگش کنه. با اینکه زنی شوهری میبیند زنش از لحاظ رفتاری 100% موافق او نیست، اما میتونه باش زندگی کنه.
این زندگی محبت آمیز
هست؟
نسبت بحث در این نیست که این زندگی زندگی ایداله، من این زندگی ایداله منطقه میکرد همیشه باید شما زندگی ایدال داشته باشید. یه وقت زندگی ایدال بحث میکنیم، شما هم تو جامعه میگرد هر کسی هر کاری میکنه کار ایدال انجام میده.
کسی کار خلاف شد میگیم بهترین خیران موجوده، این بحث میگرد وقتی بحث علاقه گرفت
این که با هم زندگی کنه که بهتر زندگی کنه. بله بله، همین رو میخوام عرض کنم که به هر حال یه وقت بحث داره زندگی ایداله، یه وقت بحث داره زندگی ممکنه. ما میگیم ما نیامده این زندگی ممکن رو تعریف کنیم و اینو جا بیاندازیم، این میتونه زندگی کنی. حالا برای اون که اختلاف نظر دارید، برای اون که اختلاف ذوق داره، برای اون سلیقه داره،
میشه که با لباس سفید زدی با کفن باید بیرون، یعنی تحت هر شرایطی زندگی کنی.
اشکال نداره، این چه اشکال داره؟ نه تحت هر شرایطی، این که میتونی اگر بتوانی در هر شرایطی خوب زندگی کنی، این چه؟ در حسن خوب زندگی کنیم، خود زندگی خوب را خود تامین کنیم.
این درسته، ولی اون
خطیش
نمیشه
واقعا. خیلی وقت میدونم بعضی وقت وقتی نشد خود نشد، من تا اونجایی که میشه تا اونجایی که میشود بشود. ما الان چی شده؟ من در وضع اجتماع دختره تامینه که شوهر از خونه از بیرون وقت اوقاتش درخه، میگه این شوهر قابل زندگی نیست بهش کن بدهد، یکی که نمیشه اینطوری. شما ببینید اختلافاتی، من یه اختلاف خانوادگی داشته با تو، نه اینجا تو غرب، این مسئله از اینجا آمده برای ما. این حالت یه زن شوهری هر دوم مسلمان شیعه آمدن پیش ما، هر دوم جوان بودن، این که ادنیم این واقعیته. شوهره گفت که زنه میگفت نمیخوام، من نمیتونم با این زندگی، با این جوانه، جوان خوب آراسته نمیتونم باشیم. چرا؟ گفت شوهره گفت به من آز گفت چرا از من بدش اومد؟ تو به خودش گفتم خود چرا؟ خب نخواست بگه و فلان، آقا خودش رو هری گفت یه روز نشسته بود من از بیرون آمدم خسته بودم، گفت یه لیوان آب بمید میخوام بابا بکنم خوب سر گفت تو به لیوان آب نمیدی، تو به نمیدی، من به آب بده به نمیدی، تو من دوست نداری، تو معلوم میشه یه زنی زیر سرت هست. میگه از اینجا شروع شد تا تصمیم یافته ببینم تو منم تو خود زندگی کنم. نه این نیست بهانه، نیست، نه این واقعا جدا فرهنگ شده. یعنی میگه که تو باید عاشق محض من باشی. نمیشه اینطور. میگه هر زندگی، کی گفته که هر زندگی زناشویی باید طوری زناشو هر عاشق هم باشن که کشته مرده هم دیگه بشن؟ لازم نیست. بله خیلی زندگی خیلی خیلی خوب شیرین این هست که هر دو کشته مرده هم بشن فدایی هم بشن عاشق ما. این که نیست که اگه اینجور نزن دیگه نمو هم دنی کنن، یا نبیا سفید و سیاه که نیست قضیه، یا 100% یا صفر، نه یه حد وسط هایی رو باید برای اینکه جامعه رو بتون مدیریت کنیم باید جامعه رو عادت بدیم به تحمل حد وسط ها. و سلام الله.